بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه صاحب العرب و قدس الله نفسه شریف بیان فرمود بر اینکه استقبال مصلی در صلاتش قبله را این شرط است، در جایی که صلات واجبی بوده باشد بله است، و اما در صلات مستحبی اگر در حال استقرار بخواند باز استقبال قبله شرط است، و اما در حال المشی و رکوع بخواند استقبال قبله اشتراطی ندارد. این معلوم بشود این چه میگوییم صلات الفریضه استقبال قبله، بعد خواهیم گفت این صد در صورت تمکن است که مکلف نمازش را باید نماز واجبی را در مرکب بخواند، نمیتواند پیاده بشود یا به جهت این که پیاده شدن از مرکب ممکن نیست، مثل مرکبی که فرض کنید در تیاره است و نمیشواند او فرود بیاد، یا این که نه از دزد میترسد، از حیوان میترسد، از سبب میترسد که استقبال قبله هم ممکن نیست، اشتراط ساقط خواهد شد و اینها را فی ما بعد بحث خواهیم کرد. یا کسی که جالس سفینه است، راکب سفینه است، استقبال قبله در او شرط است یا نیست، اینها را بحث خواهیم کرد. فعلا اجمال مطلب را بیان کردیم. در این مواردی که استقرار شرط است و اینها در قیام و اینها، این مسائل خواهد آمد. خب این استقبالی که معتبر شد به این نحوی که گفتیم، این استقبال به چه چیز محقق می شود؟ صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف پنج صورت را متعرض می شود. صورت اولا این است که شخص مصلی قائما نماز می خواند، صلاتی می خواند، چون صلات اختیاری است و انقیامن است. اینجا اینجور می فرماید، درست توجه کنید، می گوید باید تمام مقادیم بدنش رو به قبله بوده باشد، قبله ای که سابقا گفتیم دیگر موضع بیت الله الحرام است، تمام مقادیم بدنش رو به قبله بوده باشد. بعد می گه حتی اصحاب رجلین علل احوت، این دو پا را که زمین گذاشته است، این اصحاب انگشتاش رو به قبله بوده باشد. مثلا کسی که وامیستد متعارف است دیگر در مردم، میستد در استاده نماز میخواند، پاهاش اینجور است، روش به قبله است، پاهاش یکی به این طرف یکی به اون طرف دیگر است، چی به نحویست چی زاویه تشکیل میدهد. نه، این اگر این زور بوده باشد که از قبله خارج بشود، در ما نحنفی این میفرماید نمیشود، رؤوس الاصابه هم باید رو به قبله بشود. این نسبت به اون کسی که قائما نماز میخواند، این حرافی که از قبله خارج نکند و نیب ندارد ها، طوری این حراف بکند چی مثلا رجل این از ولی استقبال قبله از محاذات با قبله خارج بشود، با اون نحوی چی گفتیم دیگر از صبح خارج شده است، این بله نمی شود. باید اون روس و لصابه همه دل گبده بوده باشد. اما جالسن اجر نماز میخواند چه شخص معذور است از قیام، جالسن میخواند این رکبتینش که تو رو دوزانو نشسته است، این رکبتینش باید رو به قبله بوده باشد. یا رو دوزانو هم ننشیند، چهار زانو بنشیند، باید رکبتینش، چون چه رکبتین از مقادیم بدن است، اینها باید رو به قبله بوده باشد. این هم دو صورت. یه صورتی این است که کسی رو دو پاش می نشیند. دیده اید اونها پیر مرده ها چه طرف عصر مثلا دو چیزی چه است در نزدیکی دیگه پشت به دیوار می نشینند، رو دو پا می نشینند دیگر. اگر این شخص هم همین زور پیر مردی است که نمی تواند باشد و نمی تواند تو ولی چیزی چه از قیام نماز بخواند، نمیتواند بل باید جالسن نماز بخواند، رو دو پا چه می نشیند باید طوری پیدا بر بنشیند چه دو پا رو به قبله بوده باشد. بله این زور باید بنشیند. بعد ایشان میگوید که نه، اگر مریضی هست چه مریض نشستم نمیتواند نماز بخواند، این خوابیده باید نماز بخواند مستجعن. اگر مستجعن میخواند مثل اون مرده را که در قبر دفن میکنند باید همین زور بخوابد. چه مرده را چه زور دفن میکنند؟ دفن میکنند چه رأسش به طرف مغرب است، رجلینش به طرف مشرق است، به طرف یمینش میخوابانند، شروع به قبله بوده باشد، باید انزور بخوابه. این که در دفن میت المیت و یستجع فی قبره الی القبله از او استفاده شده است که در حال استجاع مثل استجاع المیت با اون نحوی می شود که رأسش از طرف مغرب، رجلینش به طرف مشرق، روش هم به طرف قبله بوده باشد. اگر نه اون مستجعن هم نمیتواند، باید مستلقیان نماز بخواند، مثل حال محتضر میشود. محتضر را چطور رو به قبله میخواباند؟ به نحوی که اگر پاشد بنشیند رو به قبله میشود، باطن پاهاش رو به قبله میشود در حال احتضار. شو خدا به همه رحم کند در اون حال سعد. یا الله، اونجا که رو به قبله چه میخوابانن شخص را، چه اجر بنشیند رو به قبله میشود. از او فهمیده منصوص است محتضر را چه زور رو به قبله میکنند. در باب چیزی که از احتضار گفتی، فرق است ما بین استقبال شخص، استقبال میت در حال احتضارش، و ما بین استقبالش در حین دف و در حین صلات علیه. در حین صلات علیه مثل حال دف نمی شود، منتها مستجع نمی شود، مستلقی می شود. ولیکن در حال احتضار که مستلقی می شود باید این نه مستلقی بشود، که بنشیند رو به قبله می شود. ایشان اینجور می فرماید کسی هم نماز بخواند که خداوند متعال هم علی جنوبهم مصلین را می فرماید، همون مستجع علی الیمین است که اینجور نماز می خواند یا مستلقی هم می خواند. خب این فرمایش ایشان است. خب دلیل این چه باشد که مثلا استاد خان اون انگشت پاهاش هم رو به قبله بشه اگر پاهاش را اینجور گذاشته؟ اختیانه نا، این اشکال دارد، نمی شود. یا مثلا فرض کنید نشسته رکبتینش را واگذاشته، توجه کردید چه از صبح قوس خارج می شود، این اشکال دارد. اینها دلیلش چیست؟ اینها چه منصوص نیست، اینها چه بله درست توجه کنید. یه مطلبی می گویم، بله یاد داشته باشید. تارتن از انسان مطالبه می کنند توجه به شیئی را، صورتش را برگرداند، به شیئی نگاه بکنند، ولو یک آن. مثلا فرضی بفرمایید شما که نشستید رو به من هستید، اگر من گفتم به اون کسی که میاد نگاه کن، لازم نیست شما عقب گردی بکنید، همین صورت را برگرداندید که دیده می شود، این کافی است. و اما اگر در فعلی این به انسان بجن صورتت را فلانزا برگردان، چه فعل مدت می خواهد تا تمام بشود و در اون فعل باید صورتش را برگرداند، متفاهم این از موقع صورت برگرداندن بدنش را برمی بدن با بدنش برمی گردد، نه اینکه یک ساعت اینزور گردنش را اینزور چز می کند. این متفاهم عرفی این است. این چه خداوند متعال می فرماید ازا قمتم الى الصلاة فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام از قسم ثانی است. بدون زهد اونی که متعارف هست صورت را در این وقت برگرداندن به شیئی چه مقدار از بدن بو برمی گردد، اون مقدار لازم است، بیشترش را دلیل ندار. درست توجه کنید چه جور گفتم. وقتی که مطالبه شد از شخصی که صورتش را برگرداند، در روایات هم هست استقبل به وضعی چلگه بله فی صلات چه در صحیح زراره و غیر صحیح وارد است. انسان در وقتی که فعلی طول می چشد و در اون وقت مطالبه بکنن صورتت را برگردان به فلان شی، این صورت به مقادی به بدن برمی گردد. منطقه مقداری که متعارف است. خب انسان اگر گفتن بله چیزی که هست موقعی که بله میستید، مثلا یه ساعت نیم ساعت وامیستید، توجه کردید صورتتون را برگردانید به اون شی، معناش این است که پاها را نمیگیرد، انگشت پاها را هم برگردانید به نحوی که محاضی با اون شی بشود، شامل نمیشود. بدون جهت اون احتیاط مستحب است. کسی که نشسته است به اون نشسته بگویند بر اینجا برگرد، بله چیزی که از صورتت را برگردند، این نیم ساعت یک ساعت کمتر بیشتر به اون طرف، او بله به مقادیم بدنش که سینه و بطن است وطر با وطر برمی گرداند. اما زانوها را هم طوری بذارد که چز و راست نشود، هم مقابل او بشود، این فهمیده نمی شود. یک کلمه رکبتین در صلات جلوسی مثل قدمین است در حال صلات قیامی. چه جوری که در بله قدمین در حال قیام فهمیده نمی شود چه رو به قبله بشود، رکبتین هم در جلوس جای اون قدمین است. توجه شد او فهمیده نمی شود، بدن بر می جردد، صدر بعد رو به قبله می شود مثل الوجه، چون که به تبع بر می جردد. اون مقداری که به تبع است، اما رکبتین رأس رکبتین هم به او برگردد به اون نحوی که گفته شد در رزله، نه این لزومی ندارد. و از این جا معلوم شد اونی که علی رزله این می نشیند، چی گفت اون کنار دیوار تکیه می کند به دیوار، مصلی هم ضعیف است نمی تواند تکیه کرده به دیوار، روی این دو پاش نشسته، توجه کردید این دو پاش مثل دو پای در حال قیام است، فرق نمی کند. وقتی که مقادی صدر و بطن و وجه شد، این که در کلمات جملت من الفقهاء العظام گفتند بر این که صدر و بطن و صورت وقتی که رو به قبله شد، توجه کردید که به تبع ساقی نمی شود، این کافی است در صلات قیامی. در جلوسی فقط بطن و صدر و وجه کافی است. این سرش این است، نه اینکه این کیفیت استقبال. بله
کیفیت مستحبش افضلش چجور است؟ بله او ممکن است از صحیح حماد و غیر صحیح حماد استفاده بشود. این مثل این است که موقعی که با میستد رو به قبله به مهرش نگاه کند، این در رکوع بین رزلینش نگاه کند، اونها عیب ندارد. اونی که شرط است یعنی او را نکند نمازش محکوم به بطلان است، کلام ما در اوست. این که ایشان احتیاط واجب می کند در رزلین، معناش این است که اگر اینجور رزلین را رو به قبله نگذارد صلاتش محکوم به صحت نیست. مشکل است، باید احتیاط بکند، یقین کند تشریف صلاتی را امتثال شد. این معنا را ما نمی توانیم مساعدت بکنیم. اون دلیلی که در ما نحنوی از آیه مبارکه فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام و هاکذا از روایات استقبل به وجه چل قبله استفاده می شود، همه مقدار است، بیشتر از این نیست. مسئله استقبال محتضر را که در باب احتضار استقبال اون کسی که در حال دفن استقبالش در باب دفن، اونی که در باب صلات است استقبالش، همش را آنجاها بحث کردید. منتها فرق دارد و در توجه کردید استقبال در صلات با استقبال در دفن در حکم فرق دارد. اگر میت را توجه کردید دفن کردند بر غیر مستقبلن بر غیر اون نحوی چی گفتیم، نبش می شود و در صورتی که نبش منچین باشد ها بدن نجندید و متسلخ نشده باشد از آش رو به قبله می کند. و اما اگر در نماز اشتباهن رو به قبله گذاشته بودند دفن کردند، دیگر در نمی آورند دوباره بگذارند و نماز بخوانند، ولو میت هم جدید بوده باشد، یه ساعت قبل دفن شده یا نیم ساعت قبل دفن شده، همون برای قبرش میخوانند صلات را. این فرق را سابقاً گفتیم. یکی از مواردی که استقبال قبله در آنجا شرط است مسئله ذبح الحیوان است. شرط است در ذبح الحیوان که این ذبح الحیوان الی القبله بوده باشد. بله دیگر من هم یادم هم نبود کتاب وسائل ها را بیاورم، بار هم جر می آوردم بار سنجیم بود، ولیکن جاش را می گویم. صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف نحر را به ذبح منظم می کند، می گوید استقبال قبله شرط است در ذبح الحیوان و در نهر الحیوان. نهر فقط در ابل می شود، اگر ابل را ذبح کنند می ترسد، چمان که اگر بقر و غنم را نهر کنند می ترسد. نهر مختص به ابل است، ذبح مختص به سایر حیوانات است. اون لبه‌ای که در بالای سینه حیوان است، شمشیر را، نیزه را یا چاقو را وارد بر او می کنند، اسمش نهر است. و اما چهار اودازی که از حیوان بریده می شود، توجه کردید که قبل الحلقوم به او ذبح می گویند. صاحب عروه می گوید در ذبح و در نهر استقبال قبله شرط است. این در ذبح ولی منصوص است و روایاتی دارد و متفق علیه بین الاصحاب است. در نهر من فعلا روایتی فعلا تو ذهنم نیست و بعض اصحاب هم نهر را ذکر نکردند. دیگر او موکول است، توجه کردید به بحث در جای خودش روایتی داشته باشد که دلالت بکند در نهر هم استقبال حیوان به قبله، شتر را باید به قبله نگه دارن یا بنشانن. این تو ذهن من فعلا نیست. از سابق یه چیزی هست ولیکن فعلا اطمینان ندارم بر او. کلام در این است که این استقبال در ذبح و نهر شرط شد،
این در حیوان بلا اشکال شرط است، در ذب و در نهر هم بنابراین که ملحق به ذب شد در حیوان شرط است. ولیکن صابور و قدس الله نفسه شریف میگوید احتیاط در ذابه هم در ذابه این است که رو به قبله بوده باشد، هم حیوانش هم خودش رو به قبله بوده باشد، حیوان را رو به قبله خوابانده چه مقادیم بدنش در ذبح، خودش هم رو به قبله بل ذبح می کند. این احوت است. ولیکن اقوا این است که این استقبال در خود ذابح وجوبی ندارد، شرطیتی ندارد، وجوبی هم ندارد، فقط احتیاط یعنی احتیاط مستحب می شود. در مقابل جماعتی هستند چی گفتند هم در حیوان باید رو به قبله بشود و هم ذابح باید رو به قبله بشود، منتها بعضی ها جزمن گفتند بعضی ها احتیاط وجوبی کردند که در مسئله در اون ذابح سه وجه می شود. یکی این است که شرطیت ندارد استقبال قبله در ذابح، در حیوان ماید مستقبل قبله باشد. دیگری این است که نه، دومی وجه دومی، در حیوان هم شرط است، در اون انسان هم به ذابح هم به احتیاط وجوبی باید مستقبل بشود. وجه سومی این است که نه، فتواست، مستقبل باید ذابح به حیوان هر دو بشود، فتواست. منشأ این چیست؟ درست توجه کنی، منشأش این است که در روایات ما این است که استقبل بی ذبیحتی که ال قبله، لسان روایات این است، ولو نیاوردم در جلد سید زباهه، اوایل سید زباهه است، بر این که ولی شرط است در زب استقبال قبله، روایاتی است، بابش را نگاه کنید، مضمون اون روایات این است که، یعنی قسمت از اون روایات مضمونش این است که استقبل بی ذبیحتی که ال قبله. در معنای این با توجه کردید اختلاف است. بعضی ها گفتند این استقبل بیوچه بله بیوچه چل قبله، این معناش این است که بله توجه کردید تو با ذبیحه رو به قبله باش، استقبل استقبال بکن به ذبیحتی چه، یعنی مع ذبیحتی چه ال قبله، مثل این که میگوین ذهبت و به زیدی، یعنی با زید رفتم، توجه کردید به معیت زید رفتم، این با به معنای معست، وقتی که به معنای مع شد مثل این روایاتی که میگفتیم چی استقبل بی وجهتی چه ال قبله، یعنی تو استقبال بکن با وجهت قبله را، این روایت را هم اینجور معنا کردند، بدون جهت گفتند که توجه شدید این باید اینجور بشود. بعضی ها گفتند که نه، این بیوجهی که با به معنای معنیست، با به معنای تعدیه است، چون که استقبال انسان مستقبل خودش می شود، اگر بگویند بر این که شیء دیگر را مستقبل قبله بکن، این می شود که استقبل بهی الی القبله، بهی یعنی بهی بای تعدیه است، این استقبل بهی الی قبله، استقبل به ذبیحتش الی قبله، یعنی ذبیحه رو به قبله بکن، کاری با تو ندارد. این که در ذهبت و به زیدین این معناش این است که خودش هم می رود، نه اینکه باب معنای معنست، باب معنای تعدیه است، این است که زیدی را ببر، آقا ذهب رفت، بله این ذهب بهی معناش در فارسی این است که ذهب بهی معناش این است که برد، زیدی را برد. خب من اگر بخواهم شما را ببرم باید با خودم ببرم، لیکن
زید را برد. اون معنای خصوصیت تعدیه در این مورد است. و اما تعدیه در سای فرق است در لغت عرب و هاشذا لغت فارس، ما بین بردن و ما بین فرستادن. در فرستادن میگن ارسله، در فرستادن توجه کردید میگن ارسله، در بردن میگن ذهب به. وقتی که درن در فارسی هم همین زور است که فرستادم یا بردم، اینا فرق دارد با هم میگن. بدان جهت در مانوی با به معنای ظاهرش تعدیه است. با اگر داخلی بشود به فعلی که لازم است یا متعدی به یه مفعول است، میخوان مفعول دومی به اولای متعلق بشود، به با تعدیه میکنن. این معناش ظهور با اینه. مگر قرینه ای باشد که با اینجا به معنای کلم است. توجه اونجا هم میگوین که کتبت بیل کلم با به معنای تعدیه است. خصوصیت سببیت از کلم استفاده می شود. چون که کلم سبب کتابت است، این تعدیه به سببشه. با این یه نزاییست که با همه جا به یه معناست، یا در زایی به معنای سببیت و یا فرض کنید عالیت است، با او کار نداریم. اینجا به معنای تعدیه است. خب وقتی که اینجور شد، استقبل به ذبیحت چل قبله، ذبیحتت را رو به قبله بکن، نگفت که تو رو به قبله بشه. درست توجه کنید چی میگه؟ در همین احتضاری کلام میگفتم در روایاتش دارد که استقبل بالمیت الى القبله، در حال احتضار روایاتش را صاحب و سائل داره. این معناش این است که این نیست که با میت خودت رو به قبله بیست، معناش اون نیست. استقبل بالمیت الى القبله یعنی میت را رو به قبله بچش. منتها بعضی ها مناقشه ای کردن که این حال احتضار نیست، بعد الموت است، ولذا در وجوب استقبال میت به قبله در حال احتضار اشکال کردن. سابقا بحث کرده ایم چه میت حقیقی باشد، چه مشرفی به موت باشد، خود این شخصی که او را به قبله برمیگرداند، توجه کردی استقبل بالمیت الی قبله، خودش رو به قبله نمیشود. بدون جهت در استقبل به وجه الی قبله هم گفتیم صورتت را رو به قبله کن. منتها لازمه صورت به قبله کردن مثل زبد و بزید، لازمه صورت به قبله کردن در فعلی که اون فعل مدت میخواهد، بل عادتا گردن انسان خشک میشود اگر فقط گردن را بل کذا بکند، این معناش این است که بدن را برگردان به مقدار متعارفش که میگفتی. بدان جهت بنا به نظر قاصر فاطر ما، استقبال در اون شخص زابه و ناهر که در ناهر اصلا نمی شود، در زابه سنجو از جلو وامیستد چیز را می زند به لبهش، در چیزی که هست نمی دان. اگر در نه استقبال شرط بوده باشد، در خود حیوان است نه در خود ناهر، اون کسی که نهر می کند. ولیکن در اون چیزی هم که استقبل به ذبیحت شرق قبله، دلالت نمی کند که زابه رو به قبله بوده باشد. یک کلمه هم بگویم ها محل ابتلاست این، بله فی ایام نهازا، چه زوری که در ذبیحه شرط هست رو به قبله بشود. توجه کردید در چیز هم همین زور شرط هست، تسمیه هم همین زور است. در تسمیه اونجا هم همین زور است که انسان توجه کردید رو چیز بوده باشد به ذبیحه به بسم الله باید بگوید، اون هم شرط است. فرق است ما بین شرطیت تسمیه و شرطیت استقبال الی القبله. شرطیت تسمیه در کسی است که ذابح جاهل نبوده باشد به اشتراط، و الا مثل این عامه که جاهل به اشتراط هستند تسمیه را ذکر می کنند، اون حیوان را میته نمی کنند. اون کسی که بله می داند نسیان کرد تسمیه را، یا نمی داند تسمیه را شرط است، تسمیه نگفت عیبی ندارد. این زور نیست در استقبال قبله،
اون کسی که جاهل است و نمیداند رو به قبله توجه کردید، رو به قبله شرط است، رو به قبله ذبح نکند، اون حیوان محکوم به میت است. جهل عذری نیست. بله اگر قبله را انسان جاهل بود که کدام طرف است، نتوانست علم تحصیل کند، ظن نباید تحصیل کند، یجزیت تحردی گفتی، او هم نشد اینما توجه کردید کافی است، چون روایتش مطلق بود و ذبح را هم میجریفت، اون یه مسئله دیگر است. این را تمام کردیم دیگر، مسئله چینزا گفته بشود نداریم. میرسیم به مسائل مهمه ایچه خیلی دقت میخواهد. یکی احکام الخلل است. اگر در این قبله، بذارید یه دفعه حاصل را بگویم، اون قبلهی که گفتیم شرط است بلا اصاله در صلات، اون قبلهی که گفتیم، اون قبله استقبال موضع الکعبه است، طوری مسلی وایستد، طوری حیوان را روبون چیز بر قبله بکند که مقادیم بدن حیوان موازی بوده باشد با این قبله. ولو بعد گفتی مشرق و مغرب بین المشرق و المغرب قبله، ولیکن اون قبله قبله اضطراری است، حال جهل است، قبله اولی او بود. رو این حساب کسی اگر به اون قبله اولی خلل وارد شد، صلاتش را بدون اون قبله خواند. این صاحب العروه دو صورت فرض می کند. اول یکی این است که شخصی می داند در صلات قبله شرط است، توجه کردیم قبله را هم می داند، عالمن و آمدن رو به غیر قبله می ماند، کج با می ستند، کجی که از محاذات با اون کعبه خارج می کند، توجه کردید از اون اونی که مقابل قوس جبهش هست از او خارج می کند. این صلاتش محکوم به بطلان است، اشکالی ندارد. حتی اگر صلاتش را بین المشرق و المغرب خوانده باشد، حتی صلاتش را بین المشرق و المغرب خوانده باشد، چرا؟ اگر یادتون بوده باشد در موثقه اعمار اینجور فرمود، سؤال امام علیه السلام فرمود کسی که رو به غیر قبله نماز میخواند و در اثنا ملتفت شد که قبله را ملتفت شد، اگر بین المشرق و المغرب بوده، بین المشرق و المغرب بوده، فلیحول الی القبله، خودش را به قبله برگرداند، یعنی اون صلات قبلی باطل نیست، چون که در حال جهل بود. این معناش این از چی؟ ظاهر امر شرطیت است، یعنی اگر بر نگرداند نمازش باطل است. ظاهرش این است که پس اگر کسی علمن و عمدن بعد از این قبله را فهمید بر نگرداند، شرطیتش را هم میدونست، برگرداند بل نجردان به قبله، صلاتش محکوم به بطلان است. این از این استفاده می شود. روایات دیگری هم هست که از اون روایات هم استفاده می شود. اون روایات کدام است؟ یکی از اون روایات هیچی گفتیم، یکی از اون روایاتی که در ما نهلوی استفاده می شود، بله یکی از اون روایات معتبره حسین بن علوان بود، در همون باب دهم روایت پنجمی است. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن حسن بن ذریف، یا ذریف هر دو جور خوانده شده است، شخص معتبری است. عن حسین بن علوان که شخص معتبری است، عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول من صلى على غير القبلتي وهو يرى انه على القبله ثم عرف بعد ذلك فلا عادت له. من صلى على غير القبلتي، کسی که بر غیر قبله نماز خواند وهو و یرا، کلامم در این وهو و یراست. اون وهو و یرا میبیند چه علل قبله، یعنی خودش میگه چه روبه قبله هستم. ثم عرف بعد ذلک که به روبه قبله نبود، فلا عادت الیه اذا کان فی ما بین المشرق والمغرب. این روایت مبارکه اقوا دلالت دارد این که بین المشرق و المغرب قبله است، مال کسی است که معذور نباشد. من صلا علی غیر القبله و یرا انه علی القبله، یا نجد میداند که انه علی غیر القبله، اما بین المشرق و المغرب است. این روایت مقتضاش این است که صلاتش باطل است. من صلا، یه دفعه دیگر میخوانم، من صلا علی غیر القبله، قبله اولی ها که مازات موضع البیت، من صلا علی غیر القبله و هو یرا انه علی القبله، اعتقادش این است که رو به قبله است، یعنی خیال میکند رو به قبله است. ثم عرفه، بعد از آن فهمید که منحرف است، فلا عادت علیه ازا کان بین المشرق و المغرب، وقتی که رو مشرق و بین المشرق و المغرب نماز میخواند. این روایت مبارکه دلالت دارد که اون کسی که عالم و عامد است بلکه میتواند قبله را به دست بیاورد. اون روایاتی که میگفت بله تحری بکن استعید فیل قبله، اون کسی که میتواند قبله را به دست آورد، یا چیزی که از ولو ظنن به دست بیاورد، او ترک کند به بین المشرق و المغرب نماز بخواند، او محکوم به صحت نیست. اون کسی که معذور است، خودش را خیال میکند رو به قبله است، اجتهادش خطا کرده است، توجه کردید یا اشتباه کرده است، این شخص اگر بین المشرق و المغرب خواند صلاتش محکوم به صحت است. اگر بنا بود که انسان عمدن و متعمدن صلاتش را بین المشرق و المغرب بخواند او کافی باشد، قید نمی فرمود امام و هو یرا انه علی القبله. این که امام علیه السلام قید کرد که اعتقاد داشته باشد رو به قبله است، یعنی عمدن و متعمدن نمیتواند رو به قبله نباشد. این روایت مبارکه یه چیز دیگر از او استفاده شد. درست توجه کنید چی میگم. در صحیح زراره امام علیه السلام فرمود ابتداء لا صلات الا الى القبله. بعد زراره سوال کرد ابن رسول الله از امام واقع بود، اینه حد القبله، حد قبله کجاست؟ قال بین المشرق و المغرب قبلتون، ما بین المشرق و المغرب قبله است. ما بودیم اون صحیحه می گفتیم بین المشرق و المغرب قبله اختیاری است، انسان می تواند به اون طرف بخواند. این صحیح موثقه عمار، اون موثقه عمار و این روایت باعث شد ما از اون صحیحه زراره رفیت کنیم، بگوییم بین المشرق و المغرب قبلتون این دل عذر و این دل زهد و این دل غفله. از اون اطلاق رفیت کردیم. چرا؟ چون که امام علیه السلام در موثقه عمار گفت، موثقه عمار این بود، همون روایت بله چهارمیست در این باب، من سند را نمیخوانم، سابقا خواندم، فی رجل صلا علی غیر قبله فیعلم وهو فی الصلاة قبل ان یفرغ من صلاته، قبله را میشناسد در اثنای صلات، میان به او خبر میدن که قبله اینجور نیست وایستاده. قال ان کان متوجها بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه الی القبله ساعتا یعلم، اون ساعتی که فهمید در اثنای صلات روش را به قبله بکند. خب اگر ما بین المشرق و المغرب قبله علی الاطلاق بود چرا برگرداند؟ فلیحول ظاهرش امر است، امر ارشاد به شرطیت است، باید برگرداند.
خب اگر بین المشرق و المغرب قبله اختیاری بود چرا برگردانند؟ این معلوم میشه بین المشرق و المغرب قبله اختیاری نیست، این دل جهل است. یکی هم همین روایتی که الان خواندم فرمود من صلا علی غیر القبلتی و یرا انه علی القبله ثم عرف بعد ذلک فلا عادت علی اذا کان فی ما بین المشرق و المغرب. در صورتی که خودش را قبله میدونست، یعنی قبله اختیاری میدونست، بعد معلوم شد این زور نیست، بین المشرق و المغرب بوده باشد صحیح است. پس اون در صحیح زراره که هست امام فرمود بعد از سالش یا امام این حد القبله بین المشرق و المغرب قبلتون، اون قبله اختیاری نیست، اون بین المشرق و المغرب قبله این دل عذر است. بدون جهت اگر کسی بلا عذرین صلات را فی ما بین المشرق و المغرب بخواند، چون که میتوند قبله را تشخیص بدهد به علم وجدانی یا به اجتهاد، یعنی به تعری تشخیص میتواند بدهد، یا به سوال کردن از مردم میتواند تشخیص بدهد، این داخل این صحیحه می شود. چی روایت سومی است در باب نه و انهو، یعنی صدوق از زراره از ابی زعفر علیه السلام به سندش نقل کرده است انهو قال استقبل القبله به وجهی که قبله را به وجهت استقبال بکن و لا تقلب به وجهی که عن القبلته، از اون قبله اختیاریه صورتت را بر نگردان، فتفسد صلات که صلات تو باطل می شود. یعنی قبله اختیاری را از او انسان منصرف بشود، فخروز این است که رو به اون قبله استاده و لا تقلب وجهک، وجهت را از او بر نگردان، چمان التفات است، فتفسد صلات که صلاتت باطل می شود. این همون فتوایی است که صاحب روه می گوید معل علمی ولعم اگر روش را از اون قبله برگردان، از اون قبله اختیاری ها، ولو فی ما بین المشرق و المغرب هم نماز بخواند صلاتش باطل است. صلات محکوم به بطلان است. بدون زهد آدمی خواهد آده فی الوقت اگر در وقت است، قضا فی خارج الوقت و اما بقیت الکلام.